جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید، این $100 مال کیه؟
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
علاقه
تو صدای من میاد؟ رزم بفرمایید.
آقای دکتر اول خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
ببخشید از کجا تلفنتون رو میتونی کاری بکنید؟ مثل که رو اسپیکر یا بلنگوه اون رو میشه بردارید؟
نه آقای دکتر روی اسپیکر نیست.
از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تلفن میگیرم میکنم آقای دکتر.
خب چه خبره؟
بله آقای دکتر همونجور اصلا سلام داشتین یا نه؟ خیلی ممنونم از وقتی که بهم میدین. من در واقع در یه موقعیت خاصی قرار گرفتم که حالا خدمتتون توضیح میدم. در زمینه یه برادر کوچکترم هستش.
صدا میاد؟ شما چند سالتونه؟ او چند سالشه؟
بله توضیح خدمتتون میدم. از یه خانواده 5 نفر هستیم. من 38 سالمه و برادر کوچکترم 26 و ما بین ما بعد از من یه برادر دیگه هست با 2 سال اختلاف سن و 2 تا خواهر. بعدم برادر کوچکتر از همه 26 سال و من و ایشون توی آمریکا هستیم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من حدود یه الان 7 سال حدودا میشه و ایشون هم 6 سال.
خب
دکتر حالا داستان قسمت های مختلفی داره ولی من اصل قضیه رو اول میگم بعد میرم سراغ مطالبی که الان من سوال میفرمایید. موضوع به این شکلی که داداشه من خب جزو افرادی بودش که تیز هوشان بود و من دبیرستان زیاد نمی رفت و خب نمراتش خیلی خوب بود ولی تو امتحان لانگ استوری شورت ایشون خیلی چیزا رو شورت کات کرد. بعدش هم گفت من دانشگاه نمیرم اینجا میخوام بیام خارج و رفتش یه دانشگاه آمریکا پیگیری کرد. 2 سال رفت قطر اونجا درس خوند و بعد چون درسش خیلی خوب بود دیگه از اونجا قرار فرستادنش تو جزو سهمیه که بیاد توی پنسیلوانیا بیاد توی آمریکا درسش ادامه بده و اینجا هم اومد درسش رو تموم کرد. در حالی که اومد اینجا منم اینجا بودم دیگه اون موقع من هم مهاجرت
کردم. چه رشته‌ای رو خوند که تموم کرد؟
هر کامپیوتر رو داشت.
اوکی.
بعدشون اومد و خب حالا برم جلوتر بعد حالا چند تا داستانه بعد خدمتون بگم چون همه یک تا جمع شد. بعدشون اومد جلوتر و یه کاری پیدا کرد داخل و رفت سراغ سان فرانسیسکو و رفت اونجا شروع کرد به کار کردن. بعد حالا تا اینجای ماجرا داشته باشین لطفا تو زنتون یه مقداری در رابطه با خانواده خودمونم بگم. به من از خانواده میان حالا به هر حال متاسفانه اتفاقاتی که تو خانواده بوده مثلا یه مادری داشتم که مثلا از پدرم جدا شده موقعی که مثلا من خود بودم مثلا 10 سال پیش و خود من آقای دکتر 4 سال از مداوم برنامه شما گوش این از ارادت مندان
خسیابی. اگر مادر 10 سالتون بود شما 10 سالتون بود جدا شد شما الان 38 سال تونه چطور برادر کوچکتر تو 26 ساله شد؟
نه آقای دکتر 10 سال پیش عرض کردم ببخشید. نه 10 سال پیش هم شاید اشتباه گفتم آقای دکتر شاید من میگفتم مثلا 7 سال پیش حدودا.
نه اونش مهم نیست من فکر کنم شما گفتید 10 ساله بودید که ایشون
جدا شد. میخوام آقای دکتر
حالا جدا شدن جدا شدن شما تو این سن و سال چه اهمیت داره در سن 31 سالگی؟
نه فقط میخواستم یه گزارش خدمت داده باشم که ببینید مثلا در گذشته چه مطالبی بوده که مثلا حالا به جدایی هم که رسیده. خب یه آسیبی
تلفن شما قطع و وصل میشه عزیز. من نمیدونم چرا اگه تلفن دستیه یه جایی برید که معمولا فکر میکنید یه نواخته چون وقتی قطع میکنید
الان باز تغییر جای بهتر هست.
الان بهتر شد بفرمایید. آروم باشید من وقت دارم عجله نکنید.
ببخشید من عفو کنم به همون
فکر میکنم شما چرا اصلا نمیاد برید سراغ مشکل به من بگید. ایشون نه سب کنید ایشون یا ماجرای جنسیتشون موضوع شماست یا ماجرای روانیشون؟ برید سراغ مسئله. من این سال داشته میکنم بی خودی برای چی میرید اونجا؟ ایشون الان چه مشکلی دارن و شما چه نقدر نگران ایشون؟
بله خدمت ارز کنم. اصل مسئله این هستش که ایشون کاری که زمینه کاری خودش خب درسش که تموم شد رو ویزای کار بود. بعد این ویزای کار مسئله که پیش میاد اینه که ایشون چند بار تغییر شغل میده، ویزای کار باید مثلا تمدید بشه. ایشون ویزای کارش جوری بود که بعد از یه مدتی شما باید از کشور خارج بشید اگه مثلا دوباره کارفرما پیدا نکنید، ولی یه بازه کوتاهی داریم. ایشون تو این بازه کوتاه متاسفانه به خاطر یه کار خیلی معمولی، یه موضوع خیلی معمولی توسط پلیس بازداشت میشه، ولی موضوع خاصی نبوده اصلا. ولی خب چون مدارکش بررسی میشه میبینن مثلا مدرک مثلا اقامتش باطل شده، یعنی مدتش تموم شده و ازش میخوان که از کشور بره. بعد از اینجا تو ماجرا شروع میشه که میره تو حالت این میره تو حالتی که اعتصاب قضا میکنه. البته از نظر خودش مثلا شاید نه، ولی از نظر مثلا اونا دیگه اعتصاب قضا به حساب میاد، چون که شما بعد از مثلا 3 روز مثلا که قضا رو رد کنید دیگه اعتصاب قضا به نظر میاد. بعد اینجوری میشه که دیگه با ما هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه آقای دکتر، یعنی اصلا ما امکان تماس تلفنی
کجا هست الان؟
ولی الان توی یکی از بازداشتگاه هست داخل آمریکا.
به دلیل چی؟
ببینید به دلیل این که ایشون اقامتش خب تموم شده، باید برگشت، باید مثلا ریموال اوردر میخوره که برگرده ایران، ولی چیزا کاپرویت نکرده واسه این که بخواد مثلا براش یا مثلا بخوان مثلا خودش هم تو ریسک آف فلایت قرار داده به خاطر وضعیت مدیکالی که پیدا کرده به خاطر اینکه غذا نخورده و توی این وضعیت نمیتونن بازش گردونن خاطر اینکه ریسک آف فلایت داره و هیچ ارتباطی هم. حالا مسئله، حالا معمولم که من رو جهت دادیم که برم سر اصل مسئله، ولی مسئله اینجاست که هیچ ارتباطی با ماما هم برقرار نمی کنه، اجازه نمیده، در حالی که اونا بهش اجازه میدن که به ما زنگ بزنه اون به ما زنگ هم نمیزنه، اون تو بیخبری گذاشته. با آفیسر مربوط هم که صحبت میکنیم من به هر حال کم و بیش پاسخگو هستن، ولی میگن خب خیلی ضعیف شده، خیلی لاغر شده، ولی مثلا کارهای اولیه خودش رو مثل بلند شدن، آب خوردن، دستشویی، این چیزا انجام میده، ولی مثلا وقتی تحقیقات هم میکنیم مثلا یه همچین شخصی هیچ، حالا نظر ما، هیچ حقی مثلا براش متصور نمیتونیم باشیم که بگیم به خاطر اون حق حال شما چون حقی ازت ضایع شده برای احقاق اون حق یا و مثلا اعتصاب قضا انجام بده یا مثلا یه راه روندی برو که اونا متوجه بشن که باید به تو نگاه ویژه‌ای بکنه. مثلا خود منم فکر میکنم ایشون باید مثلا تک دونرشیپ بکنه و برگرده.
برگرده کجا عزیز؟
برگرده کش ایران به خاطر این که
خب آخه ببینید عزیز، دو تا مسئله است. یکی این که ایشون وقتی که غیر قانونی است و گرفتار میشه، چون خیلی ها غیر قانونی هستن گرفتار میشه و روش کار میکنن، یک حکم ممکن این باشه باید از کشور بره. بعد ایشون ماجرای سلامتیش مطرح شده به عنوان کسیست که خطر در حال پرواز داره، اونا نمیخوان مسئولیتی رو بپذیرن. بنابراین این به نظر میرسه اگر صورت مسئله رو من درست فهمیدم این باشه، شما وقتی او حاضر نیست با شما همکاری بکنه، اول میرسیم به موضوع، ببینید فکر کنید چرا نمیخواد از شما به نوعی کمک بگیره یا اصلا چه احساسی راجع به شما بقیه اعضای خانواده داری که ارتباط چو قطع کرد؟
بله دقیقا آقای دکتر، این بخیر همین بود که اولش من به نظر من یه خورده دارم.
نه آخه رو وارد رو نبست نشید، الانش مهم عزیز.
بله
چون بیشون بیشتر به نظر میرسه که بیماره و بنابراین با بیماری ما کار داریم. حالا از کجا اومده یا چه خبر بوده در خانواده؟
بله
شما الان فکر کنید او چرا نمیخواد مثلا با شما حرف بزنه یا شما رو ببینه یا با شما تلفنی صحبت؟
بله خدمت عرض کنم که اولا داخل بازداشتگاه اولی که بودش، اتفاقا اولین کسایی که من تماس میگرفتن همون متخصصای روانی بیمارستان بودن، به خاطر اینکه مثلا اعتقاد داشتن کاری که آرش میکنه به نفع خودش نیست و برای همین مثلا نگران بودن که مثلا من تماسش رو مثلا روانی هم ازم کنم. حالا اینکه من خودم چرا این فکر رو میکنم،
نصب باید چرا تشخیصی که دارم به شما گفتن مشکل رو در چی میبینید؟
بله اگر نه اونا میخواستن نظر من رو بدونن و مثلا که آیا من چیز در گذشته اطلاعی دارم یا نه، ولی من چون نگران مسائل قانونی بودم خیلی اطلاعات زیادی ندادم، ولی با توجه به میگم 4 سالی که شما گوش میدم میتونم یه حدسایی که میزنم خدمت شما بگم.
ما و... چی فکر میکنی ازم؟ یعنی بله. دو قطبی فکر میکنی هست بایپولار؟
بله بله. ببینید ما سابقه یه متاسفانه توی خانواده خودمون مطلب داریم دو قطب بایپولار رو فکر میکنم و بوردر لاین آقای دکتر و نارسیسیست هم خودشیفتگی. ترکیب این ستا رو کامله مثلا برای من با توجه به اطلاعاتی که از شما دریافت کردم خیلی مشهود بوده. حتی من خودم هم یه سری نکات به همیشه به عنوان برادر داشتم که دکتر رفتم و قرص گرفتم و مثلا دوباره خواهرم مثلا از افسردگی مثلا داشتن، مادرم هم حالا دو قطبی رو کاملا میبینم و اینا مثلا تو وضعیت ابتداییش نیست، یعنی وضعیتیه که میشه اینا با یه مقداری اطلاعات کم روانشناسی میشه اینا لمس کرد.
حرفی که میزنی با توجه به گزارشی که میدی درسته، یعنی حالا امیدوارم چیزی مثل اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل نباشه و بنابراین البته نه این که الان بخوام بگم اعتراضی به شما داشت باشم، شما باید اطلاعاتو میدادی چون ماجرای اصلی ماجرای حقوقی نیست عزیز. حقوقی ایشون رو احتمالاً با توجه به حالی که داره اخراج میکنه، شرایطی که هست و بقیه موضوع، بنابراین مسئله اول شما نباید اخراجش و ماندنش در امریکا باشه، بلکه سلامتیش بوده، مگر اینکه امریکا رو به سلامتیش مرتبط و وصل کنی. حالا اون اطلاعات دادی ندید، اونا خودشون احتمالاً متوجه میشن همینقدر که باش صحبت کنن یا حالش رو ببینن. حالا فکر میکنید آیا هیچ وقت برادر شما حاضر بوده قبول کنه مثلا مشکلی مثل دو قطبی داره و حاضر بوده دوا بخوره یا نه؟ سوال من از شما اینه.
بله اول آقای بهتون بگم خوشبختانه اون دوستان یه حدسایی اینجوری میزدن ولی من اون حدسا رو تقویت نکردم، ولی خب اون حدسو که درست میفرمایید از اونجا. و در رابطه با خود برادر من متاسفانه من خب دائما بهش بیان میکردم که شما باید دکتر اینجور اونجور، ولی خودش خیلی اعتقاد زیادی به مسائل روانشناسی مطالب نداشته، ولی مثل اینکه ولی حتی مثلا داستانو یه بار خواهر من برای پزشکی دیگه تعریف کرده بود، اون پزشکم همین مطالبی که الان شما تایید کردین اون مثلا صحه گذاشته بودش، ولی شما مثلا هیچ وقت پیگیر این مطالب نبود. و حالا یه تاریخچه کوچیک دیگه هم در حد یک دقیقه بدم به مقدار بیشتر با جنبه شخصیتش که چرا میگم بوردرلاین. ببین مثلا توی چندین ایشون با این حال که مثلا حالا توی که دانشگاه خیلی خوب فارغ التحصیل همه این مطالب و به مثل این هم که درستش نمو شد کار پیدا کرد، ولی مثلا شما چندین کار متوالی شخص از کار اخراج میشه
به دلیل
ببینید هر کدوم اولا که میگم آدمی هستش که کلن اصلا اطلاعات خودشو بیان نمی کنه، مثلا باش حرف که میزنم یه رفت مثلا میگه خب ببین انگار هوا مثلا خیلی نسبت دیروز گرمتر شد، مثلا اینجوری موضوع بحث رو عوض میکنه. مثلا آدم
خون نشون دهنده حالت شک و یا سوء زن یا اسکیزوفرنی عزیز، اون علامت خوبی نیست، اون علامت این است که شکاکه و فکر میکنه شما دنبال چیز خاصی هستید و در نتیجه موضوع رو عوض میکنه یا اینکه ارتباطش با واقعیت از دست میده، خودش یه دنیای خیالی داره. روی خط باش، یه ذره فکر کن راجبه ایشون، اگه دلت میخواد چیزی بگو. البته به نظر من پرسش تو نمیدونم چیه، ولی در حدی که حدس میزنم جواب روشنه، ببینیم که چه میکنی. روی خط باش، بذار ما پیامار بشنیم برمیگه. روی خط خواهیش شنگانش من بعد از چند پیام با ما باش.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدش هم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ داغ
تحویل بگیرید.
داغ داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
سوپر ایرباینه. دلیوری رایگانه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
الو آیده چه صدا میاد؟
آره عزیزم.
بله بله آیده چه، من فقط باز شرط فعلیش خدمتون بگم. ببینید الان حدود دو ماه هستش که ایشون تو اعتصاب قضا و به ندرت قضا میخوره و طبق نظر آفیسر بسیار لاغر شده و ضعیف و این کار مثلا از نظر اونا کمکی بهش نمی کنه.
بعد من نمکن چه کار باش بکنه؟
بله گفتن که ما همینجور مثلا من حالا تو اینترنت سرچ کردم، از تو حرفاشون هم یه همچین چیزی استنباط کردم که از لانگ از این که تو وضعیت ریسک فلایت باشه هیچ کاری نمیشه، آج مزه. یعنی همینجور.
ولی اگر ریسک فلایت نباشه میفرستنش میره دیپورت.
آخوان ببین اگر ریسک فلایت نباشه تازه باید یه هماهنگی های انجام بدن با کنسولگری ایران، مثلا ترافل داکیومنت اینا بگیرن و بعد مثلا بفرستنش. مثلا میگن باید هماهنگی بشه، ولی میگن اون کارا ما بازیش رو کردیم. ولی
به نظرتون نمیرسه که آزادش کنن چون به خاطر ریسکی که داره؟
آها ببینید متاسفانه چون حکمش خورده و دائم همین بیان میکنن، میگن چون این حکم داره و طبق این حکم باید برسه.
حالا بنابراین من پیشنهاد من اول به شما اینه که با یه وکیل خوبه داره مهاجرت یه صحبتی بکنید، چون شاید راهی یا قاعده و قانونی باشه که بشه ازش استفاده کرد برای یه نتیجه دیگری، و الا اونگونه که شما به من میفرمایید چند تا چیز مشخص. یک که مهمترینشه، برادر تو حالشون بده و متاسفانه در جایی که هست با گذشت زمان بدتر و حتی خیلی بدتر میشه و خطر میشه. شما یک. دوم به نظر میرسه، نمیدونم، مراحل نهایی رو برای دیپورت کردن و فرستادن ایشون به ایران رو گذرونده. اگر نشه براش کاری کرد به دلیل خطری که او برای خودش و دیگران میتونه داشته باشه در یه چنین جوه در حقیقت آشفته اجتماعی و به ویژه سیاسی، خب نگهش میدارن تا یه راهی پیدا کنن، یه حکمی بگیرن بفرستنش به. درسته که ممکنه در ظاهر یا واقعا جنبه انسان دوستانه توش باشه که نخوان در شرایط بدی که هست او رو بدتر کنن، ولی اشکال کار در این است که یا شاید یه راه قانونی پیدا کنم. بعدم اگر از من یه سوالی میکردن میگفتم نگه داشتنش احتمالا بیشتر خطره تا فرستادنش. حالا این فرستادنم معمولا جز در شرایط استثنایی با کسی همراه نمی کنن، بنابر این برمیگره به اون نظری که دارن برای اینکه توی هواپیما چه خواهد کرد تا برسه به ایران.
من چند تا اطلاع دیگه خدمت شما بدم، شما یه جنبندی بیشتری داشته باشه. میدونید خب الان موضوع اصلی همون حالا اینه که تو مرز این سلامتش کاملا در خطر هستش. این حالا مشکل اصلی ماست که داریم بهش فکر می‌کنیم چطور باید انجام بدیم، ولی من مجموعه خب به هر حال من پل ارتباطی هستم بین فامیلی که هست ایران و اینجا، مجموعه راهکاری که می‌بینم مثلا بر اساس این نمیادش که شناختی که
چون حدسیات من فکر میکنم در حدی که من میدونم که کم میدونم یه وکیل خوب میتونه ایشون رو به بیمارستان روانی که به نوعی کنترل میشه منتقل کنه و این بهترین انتخاب شماست. به همجاز که وکیل حالا ماجرای دیپورتیشن به کنار، ماجرای سلامتی که باید و فقط باید موضوع اول و اساسی باشه، من فکر میکنم او میتونه ازشون بخواد و اونا میتونن، مراکز روانی هست که به اندازه کافی کنترل میشه و خیلی متفاوته با بازداشتگاه که آدم سالم رو هم بیمار میکنه.
بله ولی تو ما تو این راستا با یه وکیل مشاوره داشتیم، صحبت داشتیم و گفتم بهش مطالب رو و خروجی که ازشون گرفتم این هستش که با توجه به اینکه امکان ارتباط با مهیا بوده و با توجه به اینکه مواظب سلامتش تا حدی هستم که نتونه مثلا سویساید رو کامیت کنه، اینا مثلا اونا نمیشه خیلی بهش یاد گرفت، همه کار لازمو کردن و حکمش هم خورده. ولی مثلا الان موضوع که هستش اون توی اون مرکزی که هست یه حالتی ایجاد کرده که هیچ کسی نمیدونه باید چیکار کنه. من اینا اگه میشه توی انتهای صحبت هم می‌خواستم یه راهنمایی بفرمایید. ببینید توی حالتی که ایجاد کرده که جواب هیچ کسی رو نمیده، باش که حرف میزنن سرش رو تکون میده، میگه ما نمیدونیم باید برای این چی کار انجام بدیم.
حالا سوال من اینه، گرچه جواب نم، آیا هیچ کس در خانواده و فامیل هست از فامیل که یه روش نفوذی داشته باشه، شاید تماس او راه گفتگو رو باز کنه، یا همچی کسی نیست یا بعید میدونه؟
ببین عادت تو متاسفانه به خاطر اینکه خودش اجازه گفته خودش یعنی بیشتر خودش باید تماس بگیره، خودش هم تماس نمیگیره، اینجا هم خیلی تلفن ها رو وصل نمیکنن اگه خودش نخواد. طبق قانون های پاکه میدونه اطلاعاتو نمیذارن همینج کانفیدنشوال نگه میدارن چون خودش نخواسته کانفیدنشوال نگه داشتن. یعنی میدون الان وضعیتی که پیش اومده اینه که این اصلا خودش هم به خودش کمک.
البته من فکر میکنم یه وکیلی نصب کنید، یه وکیلی از جانب شما که میتونه ایرانی هم باشه میتونه بره او رو ببینه، در حدی که باز من میفهمم، یعنی اونو ما میشه به عنوان بعدم اونام دنبال راه حل هستن، اونام دنبال کارشکنی نیستن، اونام میخوان هم او اتفاقی براش نیفته هم او رو از کشور بیرون کنن، و این من فکر میکنم یه وکیل رو ازش بخواد که ملاقاتی داشته باشه. اولا دیگه کمی از وضعیتش بیشتر باخبر میشید، به اون باید قانون راضیش بکنه که اگر میشه یا همکاری کنه یا بره وکیل یه کاری بکنه بره یه بیمارستان روانی بخوابه.
آره چه حدسی در زمینه وضعیت فعلی ایشون شما میزنید؟ شما اساسا فکر میکنید آیا داره برای زندگی میجنگ دنبال این هستش که تو کشور بهتری زندگی؟
نه من بعید میدونم. او الان
میکنه؟
نه او الان
سالات که خدمت شده حتی ایشون یه بار طلاق تو زن تو سن پایین ازدواج کرده طلاق گرفته، میگم انواع از هم گسیختگی رو تجربه کرده. من در انتها میدونم به هر حال گفتگوی منم محدود است با شما، من در انتهای این گفتگو میشه به من میشه لطف کنید یه تصویر روانی از این شخص به ما بدید؟ این میتونه خیلی کمک کنه به کسایی که دارن از خانواده من این حرفا قرار بشنون که یه تصویر روشنی داشته باشن وقتی که من بهشون مطالب میگم جدی تر بگیرن لطفا.
ببینید عزیز، شرایطی که ایشون درش هست، اتفاقاتی که دور برش میفته، محیطی که هست، به او اصلا فرصت این رو نمیده که راجب خوب و بهتر فکر کنه، او فقط راجب بد و بدتر فکر کنه. بنابراین متاسفانه به همین جهت هست که ناامیدی و یأس همراه با ترس کار دستش میده و بنابراین موضوع مرگ و زندگیه. ماجرای امریکا و درس و اینا نیست و ارسالشن یا اومدنشن به امریکا بسیار اشتباه بود، ولی حالا شد، اون که گذشته. الانم به نظر من چون برید دنبال راه حل، این که حالا او کجاست ابدا فقط یه حدس و گمانه، بعدم وقتی نمیشه براش کار کرد چه فرقی میکنه که این ور تخت باشه یا اون ور یا این ور اتاق باشه یا اون ور، بریم سراغ یه ماجرایی که شاید کمی کنه. شما یه وکیل میخواید که بره او رو ببینه، حداقل اطلاعاتو میگیره و یه هزینه‌ای داره، ولی این حتما کاری که باید بکنید و الا پشیمان میشید. وکیلی که ایرانی هم باشه، بتونه راحت باشه، ارتباط برقرار شما بتونید، اونم واقعا از سر هم کاری که میکنه هم دلسوزی و ماجرای به هر حال ایرانی بودنش، کمک بکنه که اطلاعاتی بگیره، حداقل باید یه در حقیقت روزنه‌ای پیدا بشه که با او و با ذهن او ارتباط برقرار کرد و این تنها راهتونه. ولی این وضعیت ادامه پیدا کنه از پادر، یعنی گرفتاری ها و بیماری های فیزیکی او رو راهی بیمارستان ها میکنه، ولی نه اونقدر بیمارستان های روانی و بعدا معلوم نیست اونجا تازه اوضاعش چه بشه، برای که در حدی که شما میدونید مسئله سلامتی از نظر روانی از نظر فیزیکی هم به خطر افتاده.
آیده جو در آخرین متوجه شده ممنون. آخرین سوالم این هستش که از نظر نفت نظر مسئله روانی چه حدس و گمان هایی داره نسبت بیماری که ایشون داره؟
آخه شما به نظر
نگرانی است که نگران شدم از
نظر؟ نه من نمیدونم، اگر در خانواده سابقه داشته میتونه اسکیزوفرنی باشه.
نه خوشبختانه
اگر نیست، بنابراین دو قطعه.
پرسونالیتی دیسوردر
اونقدر ارثی نیست عزیزم. پرسونال دیسوردر اونقدر اصلا موضوع ارثش مطرح نیست، چه حالا بوردرلاین باشه چه حالتهای پارانوید هست، اونم به دلیل یعنی حالات شک و سوءزن که تو حرفای شما غیر مستقیم اون رو میشه دید. بنابراین شما مشکل اصلیتون که با دارو میشه بسیار کمک کرد، دو قطبی بودن بایپولار منیک دیپرشن بودنشه و البته تو افتاده تو فاز سنگین شدید دیپرشن. اگرم تازه بیاد توی منیک، این حرکت از این ور به اون ور و وارد حالت شیدایی و سرخوشی شدنش تازه اتفاق خطرناکترش میکنه. بنابراین اگر تو همین دیپرشن بمونه معمولا از نظر خودکشی مطمئن تره. بعدم البته اونا کاملا مواظبش هستن، ولی آدم ها بعضی از اوقات یه راه های عجیب و غریبی پیدا میکنه. اینی که به نظر من شما عزیز هم رو قدمتون رو بذارید روی یه وکیل که بر اساس قانون که من فکر میکنم در حدی که میدونم شدنیه، بره او رو ملاقات کنه و اون هست که میتونه هم اطلاعات دقیقی به شما بده، هم ببینه واقعا اون کجا ایستاده، هم بعدا بشه با اطلاعاتی که اون میده تصمیم گرفت که تشخیص چه هست و بعدم قوانین میخواد. من نمیدونم عزیز، برای که مهم اینه که یه آدم رو تا که میتونن نگه دارن، ماجرای این خطر پروازش در چه حدیه، قاضی چه حکمی ممکنه احتمالاً بده. بعدم حالا یه سوال دارم، خانواده ترجیحشون نیست که اینجا بمونه یا برگرده ایران؟
ببینید حالا خانواده ترجیحشون بوده که 100% به نحوی اینجا بمونه و ایدم حتی مثلا بعضا میگن تاثیر گذاشته رو این که مثلا ایشون هر کار حالا میدید آهد اینقدر از هم گسیخته که فکری تا این حد که ایشون سه ماه علا صدای من میاد
آهد آرزم میاد
از هم گسیخته گفته که تا این حد که ایشون سه ماه پیش که کارشو آخرین کارشو از دست داد اومد پیش من و من گفتش که من میخوام برگردم ایران و بعد یه هفته که بعد تصمیمش عوض شد، گفت که نه من فکر کنم اشتباه کردم، من میخوام بمونم. و الان عجیب هستش که حالا که تو یه موقع میخواست برگردی، حالا رفت خودت تا مرز مرگ پیش بود.
نه آخه اونه که رو نمیشه حساب کرد، اون نگاه معقول نشه. آیا دختری تو زندگیش بوده اینجا؟
آها بله، ببینید ایشون حدود چند سال پیش با یه دختری آشنا شد که ایرانی بودش و خودش هم فکر میگفت روابطم خیلی خوبه بود تا حد رفت که ازدواج کرد و الانم سپرت هستش. مثلا حدود یک سال
حالا رابطه‌شون چطوره با هم خوب بود؟
رابطه‌شون رابطه‌ای فکر می‌کنم در حدی که به هم احترام می‌ذارن، ولی رابطه
خب آیا از اون دختر میتونید هیچ کمکی بگیرید که حتی با اون وکیل اون دختر اگر حاضر باشه که فکر کنم بد فکر نیست با وکیل بره ببینتش؟
خب میتونه اونم
حتما ما روش فکر کنم. من معتقدم شما تنها رایتون فرستادن یه وکیل ایرانی است به جایی که او هست و یه گفتگوی خصوصی داشتن و اون آدم اگر یه مقدار آگاهی های کمی داشته باشه درباره شما و خانواده و یا به هر حال همسرش همسر سابق شرطه بره بوشن.
آقای من ملاب ببخشید از حد خودم هم خارج میشم از موضوع مرگ و زندگی از خیلی عوض میخوام از شما و شنوندگانتون. آقای دکتر میدونی مسئله این هستش که چون ایشون سنش به سن قانونی رسیده حد اقلا رو داره. من با افسرم خوشبختانه خیلی خوب برخورد کردم، آقا اینجا باید بگم چقدر جامعه آمریکا با ایران فرق میکنه. اینجا به من خیلی خوب برخورد، من گفتن که ما به مرض جنونیشون رو ندیدیم، برای همین ایشون وکیل و هر چیز مثل دیگر ریجکت کرده، خودش باید بخواد و نمیخواد.
نه میفهمم، ولی شاید هنوز بخواد. ببینید این تغییرات تو این آدم ها اصلا ساعتی و حتی روزی نیست، میتونه ساعتی باشه. بنابراین شما تنها پیامی که بهش میدید، حتی اگر نمیشه براش نامه بنویسید، فقط بگذار یه وکیل بیاد، شاید بتونه اونگونه که تو میخوای کمکت کنه. همین، یعنی اگر میشه درسته جواب تلفنتون نمیده ولی نوت که میشه نوشت، نامه که میشه نوشت. هر فقط یه چیزه که ما بهترین رو برای تو میخوایم، آرزوی این داریم که فقط تو اگر کمک کنی اجازه بده یه وکیل که ما میگیریم بیاد با تو ملاقات کنه. ببین چی میگه، فقط وکیل. حداقل این درو باز کنید. از شما تنها رایتون دیدار یک کسی است با او، برای که به خاطر دیدن اون ای بسا نصفی از افکارش رو عوض میکنه. این تنها افتادنش یه خودش در خودش چای خودش رو داره میکنه.
بله. پس آقای بیماری های روانی هم مثلا یا به طور خاصی یه ذهنیت خاصی داشتید؟
اصلا من غیر از بایپولار منیک دیپرشن با حرفای شما چیز دیگه نمیدم. اختلالات شخصیتی حتما هست، ولی اون موضوعی نیست که بشه با سرعت براش کاری کرد. ولی در حالی که با یه مقدار داروی مناسب مربوط به دو قطبی میشه کمی حالت عادی رو بهش برگردون و این تنها چیزیست که ما الان احتیاج داریم.
وقتی تو مثلا میشه آیا شما تو دوران کاری تو مثلا میشه پرونده رو به سمت برد که ما نشون بدیم ایشون مثلا حالت جنون داره که
فایده فقط جرم میشه
کنترل مسئولیت دستش خارج
نه میشه. خب باشه نه
حتی میتونه بگیرم
آخه اون یه پروسه نه اون یه پروسه طولانیست که بتونن بپذیرن او در حقیقت توانایی تشخیص خوب بد نداره.
مثلا همین آقای دکتر من خب مشورت کردم با وکیل میگه که خودش باید منو تایید کنه، چون اگه خودش نخواد منو ببینه نمیدونه.
خب حالا باز نه بر نگرد، بر نگرد عزیز، بر نگرد، ما راه دیگه که نداریم عزیز. تو من میگه قدمای بعدی به نظر من از این که شما برید اختیار رو ازش بگیرید پروسه طولانی شدنی نیست با توجه به وضعیتی که هست. به نظر من همچنان درخواست یه وکیله که هر جور که تو میخوای کمکت کنه، نه اینکه ما کمکت کنیم، نه اینکه او به تو بگه چی کار کن. تو شاید الان احتیاج به یه وکیل داری که آنچه که آرزو و دلخواه تو را انجام بده، اجازه بده یه وکیل که این آقای ایرانی هستن مثلا تو رو ببینن. همین، شما روی این وکیل کار کن. امید من این است که اون از عهده بیاد بر بیاد و بعدم شما هم به یه کمی آرامش موقتی برسید. بسیار بسیار متاسفم از اونچه شنیدم. حالا اگر خبر بعدی هم بود، یعنی خبر بعدی هم بود، لطف کنید من تلفن کنید. نگران نباشید، دفعه زنگ زدید با من صحبت.
بله من آقای دکتر خیلی ممنونم از وقتی
که گذاشتید. متاسفم از اون شنیدم.
امیدوارم این خبر بتونم با یه خبر بهتر باشم.
امیدم چنین. ممنون. خدا نگهدار.
قربان شما. مرسی آقای دکتر. خدا نگهدار.
شما رجبن با ما باشید.
بهروز اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو هم باروش هم میدونه تو بیار.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلم هات همجونی میشیم ویهو اولده.
اه اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله هات همجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
اوی سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم نظر شما رو راجع به سیستم رایگیری برای پرزیدنسیتی امریکا بپرسم. من یه کمی ایموشنال هم در این مورد و میخوام بدونم واقعیت، نمیدونم کلمه
نه متوجهم چی میگید. ببینید عزیز، دو تا بحث فعلا موجود است راجع به امریکا و یه بحث کلی است که بهترین سیستم انتخاباتی کدامه. ما دو تا، یعنی بعد از فرض هر نفر هر یک رأی، این یه چیزی است که دست زدن بهش احتمالاً اشتباه بزرگی است. یه دوی ممکنه با این حرف مخالف باشند، ولی من فکر میکنم چون یه مقدار بحثای بسیار کلیه تو این زمینه رو و مطالعات و کتاب و مقاله و مطلب و اینا رو خوندم، نمیخوام وارد بحث بشم، مگر این کسی حرف مشخصی داشته باشه میپذیریم هر نفر یک را. در اینجا دو تا بحث مطرحه که آیا یک، همه مردم به اندازه کافی حداقل آگاهی رو دارن یا آگاه هستن و نه، اگر آگاه نیستند زمینه ای رو ما داریم فراهم میکنیم که یه مقدار مردمان ناآگاه یه تصمیم بزرگ مهم اساسی بگیرن که به ضرر خودشونم تموم بشه.
خب الان این الکسن آخر اینجوری نبود؟
حالا نه ببینید همینجا بحثه، راهش بریم حالا چون شما الان پریدید بیاریم سراغ امریکا. امریکا دو تا دو نخواهش میکنم نه دو تا راه داشت. یکی این که این وضع موجود رو که هر ایالتی فرض بفرمایید که رأیش مشخص میشه اونا جمع میشه، اون رو مقایسه کنیم و بعد ببینیم کی جلوتره، 270 تا الکترال ووت رو میگیره، پس بنابراین میشه رئیس جمهور، هر کی کمتر بگیره نخواهد شد. دومی که بگیم به مردم امریکا که رأی بدن و حالا که فرض کنین خانم کلینتون 220 هزار تا رأی بیشتر آورده، پس ایشون رئیس جمهور هستن. خب امریکا اولی رو پذیرفته، کاری به پاپولر ووت یا اینکه کی بیشترین رأی آورده نداره، به این کار داره که هر ایالت که اون ایالت ها هر کی ببره همه رو برده تعداد رو و هر کی به بازه، مثل فرض کنین فلوریدا 29 تا داره یا پنسیلوانیا 20 تا داره، همه اون 20 تا یا 29 تا رو میبره با توجه به جمعیت. خب این پرسش مطرحه، چرا اصلا از آغاز این گونه شده؟ اون کسانی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن به نظر میرسه یکیش این بوده که در آغاز میخواستن که ایالات بیان و ایالات متحده رو تشکیل بدن. ایالات حرفشون این بوده که ما نمیاییم، برای که ما به حساب نمیاییم، شما میاد ما رو میبلعید. بنابراین اولین حرفی که زدن گفتن نه، ما 50 تا ایالت مثلا داریم، حالا یا 49 تا یا 50 تا، به شما مثلا دو تا نماینده میدیم برای مجلس سنا. نتیجتاً یه ایالتی که زیر 1 میلیون نفر جمعیت داره دو تا نماینده میفرسته، دو تا سناتور میفرسته. یه ایالتی هم که بیش از 30 میلیون جمعیت داره مثل کالیفرنیا دو تا میفرسته. این اون زمان رایی بود که بتونن اونها رو وارد صحنه کنند، ولی خب خیلی مشخصه که یه کسی که نماینده 1 میلیونه با یه کسی که نماینده 30 میلیونه در نظامی که اساسش بر رأی اکثریت کار درستی نیست، ولی این شده. اشکال کار حالا چیه؟ خودشون هم اینو متوجهن، ولی چرا جرأت تغییر ندارن؟ برای که فقط به این نگاه میکنن که اگر این تغییر رو به هر سمتی ببرن، جمهوری خواها دوره بعد میبرن یا دموکرات ها، وقتی این شد اون گروه دیگه مخالفن. کاری ندارن به این که درست چیه، کاری به این دارن که ما اگر این تقسیم بندی رو عوض کنیم مجلس سنا چنین میشه. حالا تازه مجلس سنا رو یه مقدار وظایفی بهش دادن که میتونن اونو کم و زیاد کنن و این سیستم رو عوض کنن. یعنی پدیده فوق العاده پیچیده ایه. حالا شما نگاه کنید به یه چیز دیگه، همین امسال چه شد عزیز؟ 3 تا ایالت پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان که فکر کنم کل رأیشون 46 تاست که اگر خانم کلینتون اینا رو میبرد میشد رئیس جمهور، این 3 تا ایالت که اینا فکر میکردن در جز گروه دموکرات ها هستن، با چقدر رأی هر 3 رو آقای ترامپ بردن؟ هر 3 تا ایالت روی هم 107,000، یعنی 107,000 نفر در این 3 تا ایالت به آقای ترامپ بیشتر رأی دادن و بنابراین میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین رفت، با اون ریاست جمهوری رفت. کل آرا چقدر بود؟ یه چیزی نزدیک 120 میلیون. 120 میلیون در مقابل 107، یعنی از هر 1100 نفر تقریبا یک نفر، اگر از هر 1100 نفر یک نفر به جای رأی دادن به آقای ترامپ به خانم کلینتون رأی میداد، حتی شاید به اعتبار نصف اون، یعنی مثلا 60,000 نفر، چون جا به جایی میشد دیگه، فاصله رو دو برابر، 60,000 نفر اگر در این 3 تا ایالت رأی داده بودند و رأیشون عوض میکردن، یا 107,000 نفر می آمدن یا 108,000 نفر می آمدن رأی به خانم کلینتون می دادن، این انتخابات می رفت به اون سمت. 3 تا ایالت تصمیم دادن زمان آقای عرض کنم الگور، فقط اگر نیو هامشایر که 4 تا نماینده داشت به نفع آقای الگور بود، با وجودی که فلوریدا به آقای بوش رسید، ایشون رئیس جمهور می شد. آیا جنگ عراق اصلا اتفاق می افتاد یا نه نمی دونیم. آیا تمام خاورمیانه این گونه می شد یا نمی شد نمی دونیم. به همین جهت است که اینکه شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمی است. نتیجتا دو تا بحث مطرحه. آیا میخواید بشینید واقع بینانه، عاقلانه، انسانی، دموکراتیک به این تصمیم‌ها نگاهی بکنید تا تغییراتی درش به وجود بیارید، یا الان به دلیل منافعتون نمیخواید؟ اشکال کار امریکا اینه که مثل همه پیروان ادیان که یک کتابی مال سالهای قبل هی با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب میخوان امروزش کنن که هرگز نمیشه، یعنی یه مرده رو میخوان زنده کنن فقط چون لباس تازه تنش میکنن. اشکال کار اینه که قانون اساسی رو اینا به عنوان یه سند میپذیرن که شاید در برخی از زمین‌ها حافظ اصلی و اساسی شونه، شاید، ولی در برخی از زمین‌ها حتما عیب و ایرادایی داره. به همجاست که کسانی که تو کار قانون اساسی امریکا مطالعه میکنن راجب همه چی مطلب دارن. شما فرض کنین همین ماجرای حق حمل اسلحه اصلا برای چی آمده؟ ماجرا فقط به خاطر اینه که چون نگران فرض کنین انگلستان و یا شورشی بودن، میخواستن مردم در اون زمان که تفنگ نقشی داشت، نه امروز که ماجرای تفنگ موضوعش منتفیست به خاطر بمب و موشکی که وجود داره، بتونن از خودشون و از استقلالشون دفاع کنن. هیچ ارتباطی به این که من تو خیابون تفنگ دست بگیرم به خودم ببندم این ور رو برم که شش رو کشی که نبود.
نه.
اون زمان اون بود، ولی روزی که کسی میخواد به دلیل منافع اناره از اون دفاع بکنه شما گرفتارید. و بعدم شما نگاه کنید عزیز، تفنگ برای بسیاری از مردم در میانه امریکا اون اصطلاحی که ما در زبان فارسی داشتیم که ناموسشونه، و این موضوع عجیبه. شما میدونید حتی در سربازی گفته شده که دو تا سرباز ایستادن گفتن که تو دستته چیه؟ گفته تفنگمه. گفتن نه، این تفنگت نیست، این ناموس توه، این مادر توه. خب ایستاده. به نفر پهلوی گفتن این که تو دستته چیه؟ گفته ننه پهلویه، ناموس پهلویه. چون فکر کرده ماجراش اینه. حالا اشکال کار اینه که در امریکا جد تفنگ ناموسشونه. شما اگر در ایران بودی، چون من تو شیراز بودم و پدر من با قبایل قشقایی و ناصرخان قشقایی و اینا دوست بودند و با هم این ور اون ور می‌رفتن، اونا اصلا تفنگ افتخارشون بود. من تا خاطرم از پدر من به اینکه این تفنگو خریده، اونو خریده، این توانش اینه، اون توانش اونه، سخنرانی برای ما می‌کرد. یعنی شما در برخی از مناطق امریکا ماجرای تفنگ موضوع ناموسیه. خب حالا شما بیاید این موضوع رو با توجه به قانون اساسی مطرح کنید، بعدم یه اناره‌ای که بزرگترین عامل تعیین کننده انتخابات در امریکاست برای انتخابات مجلس سنا و نمایندگان، با شما موافق باشه شما احتمالاً انتخاب میشید، مخالف باشه احتمالاً نمیشید. کاملاً به جهت منافع فقط کارخونه‌های اسلحه سازی، چه کوچک چه چه بزرگ، یه مملکتی رو بر اساس قاعده و قانونی که بیش از 200 سال قبل کاملاً به دلایل دیگه، مثل که من برگردم میگم بچه 4 سالم بدون اجازه من نباید از خونه بره، حالا بچه من 40 ساله شده باز نمیتونه بدون اجازه من از خونه بره بیرون. خب این که 40 سال گذشت و این آدم 44 سالشه، 4 سالش نیست. اشکال کار اونجاست عزیز. بنابراین شما من میگید که آنچه که در امریکا هست درست یا بعدم بیاد ببینید موضوع یه جور دیگه هم نگاه کنید. شما اگر آمدید گفتید که ما رأی اکثریت رو میگیریم، عیبش چیه؟ روزی که مردم اینقدر با هم متفاوتن، شما حکومت رو میدید دست مثلا دو طرف شرق و غرب امریکا، میانه هیچ کار است. آیا یه عده حق دارن برای دیگران تصمیم بگیرن؟ نمیدونید. اصلا چرا ایالات متحده به وجود اومد؟ ایالات متحده به این دلیل به وجود اومد که این ایالات مستقل باشن، فقط در زمینهای محدودی به دولت فدرال و مرکزی مرتبط باشن. به تدریج دولت فدرال قدرت‌ها رو گرفت و قانون و قاعده فدرال در برخی از موارد حاکم میشه بر قوانین ایالتی یا استیت. من اون موقعی که علوم سیاسی درس میدادم، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی، وارد این مباحث میشدم. به همجاست که این که شما بگید انتخابات باید به چه صورت، اصلا چند سال یه دفعه باشه، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده چی باید باشه، بعد این انتخاباتی که داره انجام میشه رأی چجوری گرفته بشه. اما به نظر من به من بگید، اصلا نمیخوام بحث بکنم، بهترین طریقه رأی چیه؟ رأی چند درجه است. یعنی چی؟ یعنی مردم فرض کنین کالیفرنیا 5000 نفر رو یا 2000 نفر انتخاب کنن، این 2000 نفر بعدن 200 نفر انتخاب کنن، اون 200 نفر 20 نفر انتخاب کنن و اون 20 نفر برن یه تصمیم بگیرن. یعنی ما وارد یه مراحلی بشیم از نظر درجه بودن یا درجه بودن انتخابات که خاطرمون آسوده باشه کسانی که دارن برای این مسائل اساسی تصمیم میگیرن از یه حد اقل آگاهی برخوردارن. درست خطر زد و بندها هست، حتما هم هست، ولی خطر نوعی به یک اعتبار شستشوی ابتدا این اصطلاح روانی درست مغزی توده مردم خیلی راحت تره. امروز میدونیم که تبلیغات و تحریکات بزرگترین عامل انتخاباته. امروز هنوز میدونیم در امریکا مسئله خوش آمدن آدم ها از یه شخصیتی عامل اصلی انتخابه. شخصیت هست که انتخاب میشه، نه سیاست اون، نه رویه سیاسیش، نه برنامه اقتصادی اجتماعیش و هر چیز دیگه. و اینجا گرفتاریست. شما میخواید اون رو تغییر بدید، ماجرای عجیب و غریبیست. سیستم در مقابل شما میسته. به این راحت این کار رو نمیتونید بکنید. مثلا فرض بفرمایید تغییر این که مناطق امریکا رو تقسیم بندیشون رو چه و چه بکنن، تعداد نمایندگان رو از حزب جمهوری خواه به دموکرات یا دموکرات به جمهوری خواه بره. به همین سادگی و به همین جاست که وقتی یکی علیهش باشه فقط باش مخالفت میکنه، به صرف این که میدونن اگر بپذیرن مثلا این تقسیم بندی رو، جمهوری خواه برنده خواهند بود، حتی در دوره بعدی یا یه دوره بعد. خب پس دموکرات ها باش مخالف خواهند بود. اشکال کار اینه که ماجرای انسان و امریکا برخی از اوقات مطرح نیست، ماجرای حزب مطرحه. همینجاست که بسیاری از آدم ها به کی رأی میدن؟ به کسی که نماینده حزبشونه. آیا نماینده حزبشون نماینده او هست؟ برخی از اوقات نه. آیا نماینده حزبش نماینده مردم امریکاست؟ نه. آیا صلاح و مصلحت امریکا درونه؟ برخی از اوقات نه. و اینجا گرفتاری است. ولی انتخابش و تشخیصش مسئله پیچیده ای. به همین جاست که مثل همه چیز ما ناقصه، ولی متاسفانه چرخ سیاست از همه ناقصتر و خرابتره. یعنی این همون چیزیست که به قول سهراب سپهری، قطار سیاست رو دیدم که چه خالی می رفت. خالی خالی. حالا اگر ای مطلبی نه اگر مطلب نه سرگوی ای مطلبی داری باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذاری پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم. شما لجمن با ما باشید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان، رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
یک شب و هزار خاطره. کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج. شراب کهنه در ساغری نو.
این شب سیم برمی من.
شنبه سوم دسامبر
ویلشر ایبل تیتر برای اولین بار علیرضا شاه محمدی صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشر ایبل تیتر شنبه 3 دسامبر
نعره برا ارد و به میخانه شد نعره بخواب در زد زن نربست
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب کیو مارکت وودلند هیلز مارکت میوزیک باکس و وبسایت kodum.com مراجعه کنید تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083
موش بشان از دل من کورسی
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
متشکر از راهنماییتون و نظراتون من چون به نگاه شما به مسائل آگاه هستم و احترام میذارم خیلی برام مهم بود که بخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم و نمیدونم انالوجی به فارسی کلمه چه کلمه چه
بلکه از اون قیاسه دیگه
قیاس نمیدونم وقتی راجع به قیاس فکر میکنم نمیدونم اوکی باشه خب
حالا اونو برش کنم مطلبتون رو بفرمایید چون بلکه از اون یه تحبیر دیگه
قیاسه که شما استفاده میکنیم واقعا لذت میبرم همین مسئلهی که الان راجع به کانستیتوشن امریکا که با دین مقایسه کردین واقعا جالبه و من هم این نظر رو دارم با وجود اینکه خب اطلاعاتم در این موارد کم زمینهی نبوده که من در موردش تحصیل کردم همینجوری دارم خودم رو کم کم آگاه میکنم ولی خب برام آسون نیست ولی خب واقعا میگم من همیشه این احساس رو داشتم که خب بله من به کانستیتوشن امریکا احترام میذارم و خب همونجوری که گفتیم وقتی که این کانستیتوشن نوشته شده با امروزه ما خیلی فرق میکنه و متاسفانه خب به خاطر منافع شخصی کسایی که برقدرت هستن نمیخوان اینو قبول کنن و
ببینید عزیز بذار من یه نکته کوچولو عرض کنم چون باز حالا تو همین زمینه دو تا تفاوت هست بین کتب ادیان و کانستیتوشن کتب ادیان غالب اوقات یه بحث خیلی کلی میکنه و خیلی مبهم و ویگه در بیشتر موارد و بنابراین شما میتونید با تفسیر و تعبیرهای هی اینو کشش بدید و از توش چیزی در بیارید خیلی از وقت نمیشه خیلی از وقت میشه بنجاست که حتی فرض بفرمایید مثالهایی که زده میشه که شما یه اشاره کردید یا فرض کنید اصلا یه بحثی وجود داره که آیات کتابای آسمانی به ویژه قرآن کریم دو نوع محکماتن و متشابهات محکمات اونایی هستن که ظاهر و باطنش یکی یعنی اگر به شما گفتن دستتون رو بشویید قصدون دست بشویید متشابهات اونایی هستن که تعبیر و تفسیر بعد در خود قرآن هست که ولا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم و اون قسمت متشابهات رو هیچ کس تعبیرش رو نمیدونه مگر خدا و راسخین در دل در علم که این راسخین در علم رو مثلا شیعیان معتقدن ائمه اطهار بنابراین بقیه نمیتونن بگن مقصود خدا چه بوده بعدم چون بحثا کلیه بعدم یه مایه اخلاقی دارید مهربون باشید مثال مشخصه اشکال کانستیتوشن امریکا اینه که وارد مسائل جزئی میشه یعنی آنچنان درگیر دیتیل و جزئیات میشه که دیگه شما به این راحتی میتونید تفسیر و تعبیرش بکنید این شما رو یک دو اون کسی که میتونه این تفسیر رو تعبیر بکنه سوپریم کورت امریکاست که بگه بر اساس آنچه که کانستیتوشن این موضوع موافق کانستیتوشن نیست. اولا فرض رو برای میگه کانستیتوشن اصله و دوم کوشش کنه با یه تفسیر و تعبیرهایی برن. بعد از ماجرای تفنگ به واسطه یک گروه 5 نفره اگر اشتباه نکنم در سوپریم کورت تبدیل شد به این که مسئله فردیش کردن، در حالی که اصلا زمینه تاریخی اون رو نشون نمیده. ولی شما با یه مقدار آدمی روبرو بودید که نه تنها به دلیل واقعیت جان، نه تنها به دلیل ماجرای تاریخی، نه به خاطر آن که در قرن 21 به دلیل باورها اونجا ایستاده بوده و یا فکر میکردن تغییر در این تغییرات دیگر به وجود میاره. به همجاز که یه چیزی به اسم متمم قانون اساسی، یه چیز دیگه به اسم تغییر قانون اساسی. حالا تغییر قانون اساسی احتیاج به یه درصد بالایی داره که در جامعه‌ای که این همه دو تکه شده، حالا عرض کنم چرا دو تکه شده، جایی نداره. حالا چرا امریکا دو تکه شده؟ علتش این است که نمیخوان رأی اکثریت رو ببرن. هر دو طرف مثلا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات اینقدر نظریاتشون رو عوض میکنن تا برسن به 51-49. یعنی هیچکدومشون نمیان محکم سر یه حرفای بیستن 30% آرا رو بیارن و ببازن. همینقدر که دیدن 30% آرا دارن شروع میکنن باورها و سیاست‌ها و برنامه‌هاشون رو هی کم کردن برسه به اینجا. و امسال هم که باز دو مرتبه دیدی چه شد. انتخابات آخر کارش با فرض کنید 220,000 تا حتی به صورت پاپولار ووت تفاوت پیدا کرد که در مقابل 120 میلیون تازه رأیی که داده شده در میاد چیزی کمتر از 1 خورده‌ای. نتیجه اینه که احتمالاً 1.49 خورده‌ای بود، 1.50 خورده‌ای بود، حتی کمتر از 1% یا 2% میانشون بود. چرا؟ برای که هی کوشش کردن به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشن. اشکال کار اینه. حالا در یه جامعه ای که همه چیز رفته رو 50-50، برای که من سالهاست اینجا همیشه 50-50 بوده، حالا 1.49 بود و 1.51، چطور میشه مثلا 2/3 67 یا 68% رو آورد برای یه تغییر در قانون اساسی؟ عملا شدنی نیست. برای که این دو گروه شرایطی رو به وجود آوردن، یعنی اون پلتفرم حزب جمهوری خواه دموکرات کوششش برای بردن 1-2%. درست مثل امسال که باید با 1% میتونست انتخابات رو ببره. فقط یه جا به جایی و نشد. به همین جهت است که وقتی که آدم ها به صورت، ببینید یه فن سیاسته، یه علم سیاسته، یه فلسفه سیاسته و یه بازی سیاسته. اینا با هم متفاوتند. و به همین جهت که بازی و فن تکلیفش روشنه. به شما میگه اگر این حرفا رو این گونه بزنید این چنین خواهد شد. بنابراین از نظر بسیاری تردید نیست که انتخابات امسال امریکا رو رئیس اف بی آی عوض کرد. یعنی او با اون حرفی که زد که نباید میزد، برای این که نگاه نکرد و ببینه چیه، به مدت 9 روز ضربه ها رو زد، مثلا وقتی بیش از 40 میلیون آدم رأیشون رو دادن. و فقط یادتون باشه تفاوت رأی تو اون 3 ایالت برمیگرده به جابجایی 60,000 تا. توی کشور بیش از 200 میلیون رأی دهنده و 120 میلیون رأی داده. و در نتیجه از نظر علمی من مطمئنم تو تفسیر و تعبیرهای بعدی خواهد اومد، حتی تو تجزیه و تحلیل کمی علمی، که ای بسا امسال انتخابات رو رئیس جمهوری خواه اف بی آی تغییر داد. حالا اینجا بحث بسایی که اشکال کار دنیا همیشه این بود عزیز. اشکال کار دنیا اینه که میگن اگر بینی ملکه کلوپاترا کمی کوچکتر بود، میگن چون خیلی اندازه بود، اون رابطه عاشقانه به وجود نمی آمد و در نتیجه مسیر مصر زمان گذشته تغییر پیدا. اگر فرض کنید ناپلئون در واترلو در 1815 باران نبارید و از توپخانه خودش استفاده کرده بود، اصلا شکست نمی خورد. اگر هیتلر در جنگ جهانی اول که نارنجکی نزدیک سرش منفجر شد و سرش آسیب زد، 1 سانتی‌متر اوورتر بود، این مردک رو کشته بود. ما جنگ جهانی دوم حتما به این صورت نمی داشتیم. ببینید ما دنیایی داریم میشه. یا گفته شده اگر روزی که قسطنطین کبیر در یورک ادعای امپراتوری روم کرد، خبر به گوش سنای روم رسید و رو داغون میکردن. وقتی که پشت دروازهای روم رسید فهمیدن اون بدرن آمد و روم رو فتح کرد و به خاطر قولی که به مادرش داده بود که مسیحیت اون زمان هیچ نبود، در 312 میلادی با معاهده در حقیقت اون زمان خودش مسیحیت و دین رسمی روم کرد و بعدا سرباز رومی و شمشیر سرباز رومی بود که مسیحیت رو در قرن چهارم که اصلا مسیحیتی به اون صورت وجود نداشت، در تاریخ هم حرف کمی ازش هست، آورد به بسیاری از جایی که در قرن 11 تا به انگلستان رسید. یعنی زمان حضرت مسیح انگلستان مسیحی نشد، 1000 سال بعد شد. هزار سال بعد. یعنی این تغییرات و دگرگونی ها نشون میده که حوادث جزئی و کوچک به راحتی سرنوشت جهان رو عوض میکنه. نتیجتا اگر بقیه چیزها رو ثابت بگیریم، ستریس پریبوس، یعنی بگیم ثابته، از نظر من انتخابات امریکا رو رئیس FBI که جمهوری خواهه تغییر داد، تموم شد. یک موضوع فرض بفرمایید خاصی میتونست تغییر بده، ولی اینا مواردی است که ظاهرا مرتبط نبود ولی عملا اتفاق افتاد، ولی شد. حالا اشکال کار چیه؟ اشکال کار در این که حالا بعدش با توجه به این که آقای ترامپ حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا و بعدن سوپریم کورت رو خواهد داشت، این ماجرای موقت ماه عسل رهبران مثل آقای اوباما، خانم کلینتون و آقای ترامپ که یک بازی سیاسی هست ولی عمقی نداره و گرفتاری داره، حالا به چه صورتی در میاد؟ آیا آقای ترامپ 7-8 تا از اون موازه رو تعدیل میکنه و تغییر میده که بتونه یه همکاری داشته باشه؟ ولی اگر سر برخی از اونا محکم بیسته، این گرفتاریست. به همجد است که رهبر اقلیت سنا اعلان کرد که این که ما بخوایم باش همکاری کنیم، گرچه امسال او خودش کنار میره، از 20 ژانویه نخواهد بود، بخوایم با اون کنار بیام، مثلا نشدنیست و اشتباه بزرگیه. گرفتاری اینجاست. یعنی آیا این کمک میکنه یا نه؟ بگذاریم از این که ظرف 6 سال گذشته تصمیمی که رهبران جمهوری خواه در مجلس سنا و نمایندگان گرفتن بود که با اوباما همکاری نکنن. تمام قوانینی که میتونست وضع بشه همه به بنبست رسید. اونها وضع میکردن، آقای اوباما ویتو میکرد، آقای اوباما میداد، اصلا به رأی گذاشته میشد. این داستان سوپریم کورت که بیش از یک سال جا اونجا خالی باقی ماند. حالا اینکه اونها چه میکنن، آیا به دلیلی که صلاحشونه یا صلاح مملکتشونه میان با جمهوری خواه نزدیک میشن و میذارن جمهوری خواه خیلی از برنامه‌هاشون رو پیش ببرن که در انتخابات بعدی هم بتونن موفق بشن، یا با اونا میجنگن، داستان دیگریست. به همجه است که شما درگیر یک بازی مرگ و زندگی هم هستید، نه برای اونا، اونا ممکنه مسئله از دست دادن شغل و کارشون باشه، ولی برای توده مردم و برای مردم جهان. بنابراین اشکال کار بازی سیاست اینه که پیامد و نتایجش مسئله مرگ و زندگی مردم جهانی، و اینجاست که اهمیت پیدا میکنه. حالا ما تا چند اندازه آگاهیم و علاقه من، اون موضوع کاملا فردی و شخصی. آمارهای امریکا هم تقریبا نشون میده 90% مردم بعد از یه مدتی بعد از انتخابات میرن دنبال کارشون، و فقط یه 10% که درگیر مسائل سیاسی هستن، از اینا هم 1-2% هم که به صورت فعال سیاسی حرکت میکنن. بنابراین اداره جامعه مثل هر جای دیگه، مثلا 97-98% به واسطه مردمان ساکت یا اکثریت خاموش در حقیقت میره، تا اینکه زمان دو مرتبه رأی بشه، 2 دیگه برای انتخاب مجلسین و 4 دیگه برای ریاست جمهوری. دو مرتبه همه چیز داغ میشه، ما دوباره برمیگردیم به حال قبلمون، درست مثل مذهبیون، چون اشاره فرمودید که معتقدن عنایت خداوند با نیکوکاران فقط روزای تعطیل مذهبیشون، بقیه روزا هم که باوری ندارن، میبینن درگیر جنگ و جدالشون میشن. به هر حال انسان موجود عجیبی است و بازیهاش هم عجیب‌تر، ولی به هر حال امید من این است که اوضاع به گونه‌ای به چرخه که کمترین آسیب رو بیشترین مردم ببینن. چه میشه نمیدونم.
خب همه اینا رو تا یه حدی من درک میکنم. فهم میکنم اشکال برای من اینجا پیش میاد که مسئله انسانیت خیلی اینجا مثل
اینکه
مطرح
نه نیست ازدار. اینجا بحث
در
قدرت
مورد
نه ببینید عزیز، بذار یه شوی حل کنیم. قدرت درست در جهت همه اصول اخلاقی است، مثل واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادی، حرمت و حیثیت، اصلا جایی نداره قربان، و عدالت و انصاف. قدرت قصه دیگری است. اصلا تعریف قدرت از نظر تیلر که هنوز به عنوان اصل ما میشناسیم، یا مکس وبر تعریف قدرت پیش بردن هدفها با وجود مخالفت. اصلا این تعریف از نظر کلاسیک درسته. قدرت یعنی زور، قدرت یعنی مرگ، قدرت یعنی نابودی. بنابراین شما اگر در عرصه قدرت انتظار محبت و انصاف و این چیزها رو دارید، از واقعیت ها بدور. بنابراین خودتون اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز، خدا نگهدارت.
مرسی، خیلی ممنون.
شنگ نجمن با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب به حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی میکتیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول دسامبر
شوخی میکنی؟ بازم
من نمیخونم آقا.
اشکال نداره، من میخونم. ضمناً از اول دسامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو؟ الو بفرمایید. فکر از طریق بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
فرمایید. من راستش میخواستم راجع به مسائل خانوادگی ناسالمی که تو خونمون هست باهاتون صحبت کنم و یه سری مسائل روانی که یا بهتر به عنوان افسردگی بهش ریفر کنم باهاتون صحبت کنم. یکم هم نروس هستم انگار.
اشکالی نداره بفرمایید. شما گفتید راجب زندگی زناشویتون، شما هر دو چند سالتون آخ با خانوادتون هستید؟ اوکی، شما چند سالتون عزیز؟
من
22
سالمه.
از کجا تلفن میکنید؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی؟
تقریبا 9 سال و نیم.
خواهر و برادر چند تا دارید؟
من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
یکیشون 3 سال از من بزرگتره، یکیشون 6 سال.
همه با هم اومدید اینجا؟
من و پدر و مادرم و یکی از برادرهام با هم اومدیم و یکی دیگه از برادرهام بعد از 3 سال اومد تقریبا.
چون از اون برادرها ازدواج کردن؟
نه متاسفانه.
آیا هر 5 با هم زندگی میکنین یا جدا؟
نه فعلا من و پدر مادرم با هم زندگی میکنیم. یه مدتی 1 سال خورده ای هست که بزرگترین برادرم از پیشمون رفته.
اون یکی دیگه چی؟
برای اون متاسفانه مشکل خیلی بد وجود اومد که در حال حاضر توی زندان راستش.
به چه دلیل مشکل؟ به نوع جرم چه بود عزیز؟
به عنوان به جرم تجاوزی زندان هست، ولی یکمی پیچیده است.
نه وارد اون نمیخوام بشم، فقط واسه میگم به چه جرمیه. اوکی، خب حالا برای چی شما لطف کردید تلفن کردید عزیز؟
من راستش خودم یه مشکلات خاصی دارم که یه چند سالیه باهاشون دست و پنجه نرم میکنم، ولی خب نتونستم حلشون کنم. من 13 سالم بود که به همراه خانوادم از ایران اومدیم آمریکا و از زمانی که یادم، از زمان کودکی متاسفانه خانوادمون خیلی جنجال بود. بین پدر و مادرم همیشه بحث بود و پدر عصبی و خشنی داشتم که رفتارش رو هممون تاثیر خیلی بدی گذاشت. راستش برادرم قبل از اینکه ما بیایم ایران یه بار از مادرم دفاع کرد و جلوی پدرم ایستاد و از اون زمان احساس میکنم زندگی منم تغییر کرد، چون بعد از اینکه اومدیم آمریکا منم از جلوی پدرم ایستادم، تنها کسی که تو خانواده قبلا از من حمایت میکرد و یه دفعه از مادرم جلوی پدرم ایستادم و رابطم به طور کل با خانوادم یه جورایی از بین رفت.
خب چرا پس با هم موندید؟
نموندیم درست. راستش من سنم هنوز خیلی کم بود، اینجا خانواده داشتم، عمم اینجا زندگی میکرد و دختر عمم و تمام آیدنتیتی من به درس خوندن ربط داشت. به خاطر اینکه خیلی برام سخت شده بود که تمرکز کنم روی درسم به خاطر مشکلاتی که تو خونه داشتیم و جنجالایی که پیش می اومد و بعد هم مشکلات من و برادرم و پدرم، من برای اولین بار به خودکشی فکر کردم و بعد از اون دخترم هم یه جوری منو نجات داد. و قبل از اونم راستش برای دفاع از خودم یه بار به پلیس زنگ زدم که از برادرم شکایت کنم، ولی حالا از اونا که بخوام بگذرم، بعد از اون من به مدت 2 سال پیش دخترم زندگی کردم، ولی انگار آسیب‌های خیلی زیادی که از دوران کودکی به خاطر جنجالایی که تو خونمون به وجود یعنی وجود داشت بهم خورده بود، خیلی احساس کم بود محبت میکردم که دخترم هم سعی کرد همه اون آسیب های منو یه جورایی جبران کنه، یعنی کمکم کنه که خودمو درست کنم، ولی سخت بود خیلی. و من برای یه مدتی خوب شدم چون خیلی به من محبت میکردم و ما وضع مالی خوبی نداشتیم تو خانواده خودم و دخترم هم به من یه اتاق داد، خیلی چیز در اختیار من گذاشت، ولی متاسفانه این محبت ها بعد از یه مدتی که من با یه تومور دیاگنوز شدم کمتر و کمتر شدم و من سردردهای خیلی شدیدی میگرفتم که تو مدرسه هم یه جورایی دیگه اون دختر درس خونه همیشگی نمیتونستم باشم، چون همیشه یه شال بفهم برسه شده بود و خیلی زمانها رو توی نرس استیشن میگذاروندم.
ببخش عزیزم، این تومور تومور مغزی بود؟
بله بیناین بود، ولی خب باعث خیلی مشکلات هورمونی و سردردهای خیلی شدیدی میشد.
مسئله بیرون آوردنش مطرح نبود، یعنی شد درست نبود این کار؟
نه، سعی می‌کردن که با دارو کنترلش کنن.
میدونه چی بود اصلا توموره؟ اسمش رو میدونه؟
بله، پتویتری تومور بود.
خب
بله، و بعد هم یه جورایی قبل از این مادرها زندگی من با درسم خلاصه میشد، ولی بعد از اومدم به آمریکا هم یه جورایی اعتماد به نفسم از ضربه خیلی شدیدی خورد، چون هیچی انگلیسی بلد نبودم. ولی خب به خاطر علاقه شدیدی که به درس خوندن داشتم کلم رو بالا کشیده بودم، و بعد از این ماجرای سردردهای شدید و اینکه کلم از خانواده خودم جدا شده بودم و تو مدرسه ازم میپرسیدم با کی زندگی میکنم و دخترم هم اون آدم بود، و اینکه پزشک بود و شرایط خیلی خوبی داشت، ولی خب احساس میکردم که خانواده ندارم، مثل یک فاستر کید شدم، خیلی شرایط هم سخت شده بود و تعداد زیادی هم میتونم بگم احساس میکردم هیچ دوستی ندارم و دوست پیدا کردم برام یه کمی مشکل بود، شاید چون یه حفره درون خودم بود که خودم رو زیاد قبول نداشتم. و بعدش من متاسفانه برای پر کردن نیازهای عارضیم و درونیم یه جورایی به اینترنت پناه بردم و چت روم ها و از یاهو کشیده شدم به ریتکال و خیلی شبکه های اجتماعی دیگه، مجازی دیگه، که تو زندگی من خیلی تاثیر منفی گذاشتن. از یه دختر درس خونی که همه ازش تعریف می کردن تبدیل شدم به یه آدمی که صبح بیدار میمونه با آدم ها چت میکنه تا فقط نیازهای عاطفی رو برطرف کنه، و بعد هم یه جورایی با مسائل جنسی توی همون محیط ناسالم مجازی آشنا شدم و خیلی آسیب ها به انبارش شد، و بعد سعی کردم دوستامو از اون محیط پیدا کنم و با یه پسری آشنا شدم که تا همین چند ماه پیش باهاش مونده بودم، یه رابطه لانگ دیستنس که خیلی هم ناسالم بود. این آقا توی تهران بودم، ولی به خاطر اینکه احساس میکردم به من توجه میکنن، منو قبول میکنن با این شرایطی که دارم، مثلا با این شرایطی که برادرم زندانه و شاید پول خیلی زیادی نداریم و خیلی چیزای دیگه، احساس میکردم که منو قبول کرده، ولی خب به شدت به من بی احترامی میکرد. بعد از یه مدتی که دیگه صحبت راجع به مسائل جنسی نبود و خیلی من احساس ریجکت شدن میکردم، ولی از یه طرف هم نمیخواستم تنها کسی که شاید از لحاظ عاطفی منو قبول داره از دست دادم، به خاطر همین خیلی التماسش میکردم که با من بمونه، و بعضی وقتا هم این التماس کردن دو طرفه بود و خیلی ناسالم، خوب درک میکنم. ولی برای کمک کردم به خودم سعی کردم تو دانشگاه رشته سایکولوژی رو بخونم، و شاید با تمام این شرایط فکر نکنید ولی خب قصدم پزشک شدن بود و پریمت هم خوندم و سعی کردم با افسردگی خیلی شدیدی که داشتم و حتی چهار سال دانشگاهم و کامل تراپی رفتم و با دکتر مشورت میکردم و دکترم هم خیلی راضی بود از استراتژی هایی که من استفاده میکردم برای محکم و سالم نگه داشتن خودم، ولی هنوز آسیبای خیلی زیادی خوردم آقای دکتر، و الان احساس میکنم که به شدت تنهام، چون بعد از گرجویت شدن از دانشگاه خیلی خوبی هم که رفتم به شدت تنهام، دوستی ندارم و بدتر از همه اینه که خودم رو قبول ندارم و محیط خونمون به شدت جوش ناسالمه، پدر و مادرم چندین ماهه که با هم صحبت نمی کنن و واقعا نمیدونم چی کار کنم. یه حفره ای توی قلبم احساس میکنم مثل یه گردباده که از آنس فیزیکم احساسش میکنم که انگار داره منو تو خودش برو میکشه، و بعض وقتا که میاد سمتم فقط دارم میخواد از خودم فرار کنم. یعنی همین چند هفته پیش بود که من همش توی ذهنم این بود که با ساعتها ضربه چاقو دارم خودم پانش میکنم، خیلی ناسالمه، ولی واقعا نمیدونم از کجا باید شروع کنم که شرایطم رو بهتر کنم. میگم من سایکولوژی خوندم به خاطر اینکه به خودم کمک کنم و خیلی تونستم کمک کنم. شاید الان با این رمبل کردن هایی که الان انجام دادم با شما صحبت کردم شرایطم رو درست توضیح ندادم.
نه نه متوجه شدم عزیزم، بذارشون نمیخوام همینطوری یک طرفه باشه. ببین عزیز، اگر تو چند تا موضوع رو تفکیک کنی ما مشکل بزرگی نداریم. از نظر روانی جای گفتگو داره که واقعا تغییرات بیوشیمیایی بدن تو مثلا با توجه به داروها و تومور و اینها چه هست، شرایط محیطت رو هم متوجه هم. ولی تو الان یه دونه موضوع و مسئله اصلی و اساسی داری و اون اینه که بری درستو بخونی و خاطر داسوده باشه که با توجه به توانی که داری بهترینی که میتونستی انجام بدی، برای که اون همه گونه از نظر مالی، موقعیت اجتماعی، احساس خوب در یه حد و سطح دیگری بودن و اون اهمیت و ارزش رو خودت برای خودت و ناچار به دلیل خوب بودن دیگران برای تو قائل بودن رو به وجود بیاری. پس بنابراین موضوع اونجا گیج و گمی هم نداره، به اندازه کافی اطلاعات داری، اگرم نمیتونی بگیری و بر مبناش عمل کنی. آدم ایست که فقط آدرس گم کرده یا باید آدرسی رو پیدا کنه یا بگیره و انجامش. پس این تموش. درباره رابطه هم تو این سن و سال هیچ رابطه جدی سنگینی با توجه به گذشته و شرایط اصلا نباید داشته باشی، برای که نه انتخاب درسته و نه نتیجهش خوب خواهد بود. پس اونم موضوعش منتفیست. الانم یه سرپناهی هست اینکه پدر مادر تو با هم حرف نمیزنن، بهتر، دعوا کمتره، سر و صدا بهتر، اصلا به دو جا زندگی میکردن بهترم بود. بنابراین تو چرا حساسی که با هم حرف نمیزنن؟ خب نزنن، چه فایده‌ای داره و چه فرقی میکنه؟ خودت هم حرف نزدی، برای که با توجه به اون شرایطی گفتی اونجا اگر همینقدر که هزینه ای رو که تو ناچار اگر بیرون بیای باید تحمل کنی که نمیشه یا نمیتونی، خب اونجا بمون. اونجا یه خونه ایست که میری، اونا به یه زبون دیگه و با یه آداب دیگه زندگی میکنن، تو زبون و آداب خودت داشته باش. شبکه‌ای از دوستان دختر رو برای خودت دوربر خودت داشته باش و اونا میتونه کفایت کنه. حالا مثل اون دختر عمه خوب نازنین، ولی خب اونم به هر حال محدودیت‌ها و گرفتاری‌های داره. و یا اگر یه دوستی سطحی گذرا فقط برای پر کردن وقت احساس، نه اینکه کسی بیاد حالا نیازهای احساسی عاطفی تو و یا کمبود توجه و محبت تو رو بخواد جبران کنه، با اون بدون اونم میشه زندگی کرد عزیز. یعنی میشه اونا رو به هر حال فعلا ساکت و مسکوت گذاشت. اینی که من فکر میکنم بی خودی برای خودت داستان درست نکن. تو 22 سالگی هستی، با این شرایط بدی که داشتی و مهاجرت و همه این چیزا همچنان خوش درخشیدی، توی خانواده نامناسبی هستی، طبیعتاً با اون تومور کارت رو دو چندان بدتر کرده، اتفاقات قبلی هم از سر به هر حال خردی و کودکیت بیشتر بوده تا عیب و ایرادت. الانم تنها و تنها موضوع تو درس خوندن و روی پای خودت از نظر شغلی و درآمد و مالی ایستادن و این اصل کار، چون اگر این نباشه هیچی دیگه نیست. رابطه هم سطحی و گذرا، به کار فامیل و خانواده هم هیچ کاری نداری، نه در مسیر نارضایتی و بدیه با اونایی و نه میخوای چیزی رو بسازی و درست کنی عزیز. بنابراین بیا بی خودی برای خودت مسئله و داستان درست نکن و مثل همون قاعده کلی زندگی تو اینقدر با کار خوب که الان درست بیش از همه و روابط عادی معمولی با دوستان پسر و دخترت پر کن که مجبور نشی فکر بد و کار بد بکنی. تکلیف روشنه. حالا روی خط باش، به من بگو مشخص، چون من الان یه تصویری از تو دارم مشخص و معین، یکی دوتا موردی که برات مهمی میخوای راجبش صحبت کنی چیه؟ بعد از پیام ها با هم صحبتون رو ادامه میدیم. روی خط باش، شنگ و رجمن با ما باش.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیط در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیط‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیط از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خب آقای دکتر، من حرفای شما رو شنیدم، متاسفانه بخاطر اینکه همه صحبت‌هام همونطور که باید بهتون نگفته بودم شاید یکم میساندرستندینگ وجود داشت، ولی شاید یه نکته‌ای که برام خیلی مهمه و می‌خوام راجعش الان صحبت کنم اینه که ما همه برای سالم بودن باید توی زندگیمون بالانس داشته باشیم. بالانس بین کار کردن، بین درس خوندن و یادگیری، بین سوشالایز کردن.
نه، همینجا اشکاله. شما روزی بالانس دارید که همه چیز عادیه، وقتی غیر عادیه فقط شما درس میخونید. وقتی همه چیز عادیه پا میشید میرید بیمارستان، تو بیمارستان میفتید هیچ کاری نمیکنید، بازی در نمیاد. دقیقاً با گی ماشنم، با گی ماشنم. نه اصلا از اولی که پراکندگی رفتی عزیز اون گرفتاریست.
و به همین جهته که گفتم من یه اشاره کردم که ویژگی روانی تو رو، مکانیزم های رفتاری و دفاعی تو رو نمیشناسم و اون یه کار طولانیست. اینجوری هم با توجه به نوع حرفایی که میزنی به این راحتی ها نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، چون من روز نمیدم در خانواده شما بیماری چیه. منیک دیپرشنه، علائم یه مقدار روان پریشی در زمینه های دیگه هست، ماجرای سکچوالیتی گرفتاریش چیه، اونا موضوعی مهمی هست. ولی وقتی که تو بتونی کششت رو ببری به سمت دو چیز، یکی درست، دوم یه زندگی عادی و معمولی بدون جهت و هدف داشته، برای که اون هدف اصلیه توه. بقیهش نه تو قرار دنبال همسر مناسب بگردی، نه قرار دنبال روابط صمیمانه دوستانه باشی، یا بخوای در ترکیب نظام خانوادگی و فامیلی جایی پیدا کنی. اینو همه منتفیست. تو آمدی اینجا اونا نیستن جان.
آقای دکتر من کاملا درک میکنم شما چی میگین، ولی واقعیتش برای من این بوده که من این روشی که شما پیشنهاد میکنید و در طول 4 سالی که تو دانشگاه بودم به کار گرفتم و متاسفانه خیلی زمان سختی رو داشتم. یعنی تمام فوکسم رو گذاشتم روی درسم که سعی کنم نیازهامو برای مسائل عاطفی یا سوشالایز کردن یا هر چیز دیگه ای، مثلا با وجود این که توی آمریکا زیاد احساس تعلق به این فرهنگ ندارم و احساس دو فرهنگ بودم میکنم.
عزیز من نه ببین نه شلوغش سب کن. تو از اون فرهنگ لعنتی که آمدی تو این زمینه ای که خانواده ای تو بوده، همون بهتره دیگه دفاع نکن. ببین عزیز، اشکال کار تو بازیته، اونجا جای دفاع نداره، اون خانواده تو بوده، اون شرایط خاصیست که درش بزرگ شدی، موضوعش منتفیست. دوم، تو در دوره دانشگاه دو تا کار باید میکردی. کار اول درست بوده کردی، دومش هم باید روابط سطحی میداشتی. هیچ دنبال من برم از نیازهای احساسی عاطفی رو فراموشش کن. من دقیقا حرفم به تو اینه، چون بازی و بهانه است. تو در این شرایطی که دست و پات شکسته، حالا میخوای تو مسابقه فوتبال کی شرکت کنی؟
آخه ببینید، بعد از یه مدت برای من من نمیدونم چطوری به شما بگم، ولی نداشتن روابط یا هر سوشالایز کردن با دیگران باعث میشه، برای من باعث شد که داشتم حافظم رو از دست میدم.
نه من اصلا قبول ندارم سوشالیزیشن. عزیزی من، تو چرا بازی در میاری؟ سوشیالیزیشن من ابدا باش مثلا ندارم. همینجوری میگم من که دارم به تو میگم روابط دوستی با دخترها و حتی با پسرها در حدی که جدی نیست اسمش میشه سوشیالیزیشن عزیزم.
بله.
من که نگفتم نر با مردم رابطه تو قطع کن، تو هم که میگی تو مدرسه
اون رو همینو میگم. ولی همین یک نکته است که میخوام راجع بهش صحبت کنم. من متاسفانه به خاطر اینکه خودم رو قبول ندارم و احساس میکنم یه لیوانی هم که ته سوراخ داره و هر چقدر پرش میکنن از پایینش اون آبا خارج میشه،
بنابراین دنبال آبی که
هیچ وقت نتونستم اون روابط سطحی که
اون درست نیست. اون ماجرای لیوان و سب کن عزیزم، اون ماجرای لیوان و حفره‌ای که درش و آب نیست مال روابط احساسی و عاطفی که نمیخواد بمونه. برای روابط سطحی لیوان و میوانی در کار نیست، مثال اصلا به اونجا نمیخواد. تو هنوز میخوای به هر حال دو تا موضوع رو که کارش نمیتونی بکنی رو الان مطرح کنی. یکی این که من خیلی آسیب خوردم، زخمای منو خوب کنیم، فعلا شدنی نیست. دوم این که من توجه و محبت رو نگرفتم، اونو من بدی، اونم شدنی نیست. موضوع منتفی. به این دلیل من دارم میگم نمونش همون کاریست که خواستی به دنبالش بری کجا سر در آوردی که باش ازش راحت نبودی. من دارم به تو میگم عزیز، من اومدم خودم امریکا، یکی این بود که سالم بمونم، دوم کار درسم رو انجام بدم. نه سوشالیزیشن بود، نه ارتباط با ایران بود، نه نگاه کردن به اوضاع سیاسی ایران بود، نه مجله و روزنامه ایران تکلیف روشن است. ما توی اولویت‌های قرار می‌گیریم. ماجرای زندگی ماجرای ترجیح، ماجرای تأکید. چرا یکی پیانیست من نیستم ولی که اون تأکیدشون بوده؟ چرا یکی دکتر من نیستم به خاطر اینکه اون رفته دنبال درسش؟ منم الان به تو میگم، تو حرفایی که داری به من میزنی بدونی که من در جزئیات خبری داشته باشم، در کلیات حرف من دو چیزه: یک، روابط سطحی به قول خودت سوشالیزیشن و اجتماعی، هره و کره و برو و بیا و مسخرگی و هرچی هست از تلویزیون گرفته و اینترنت گرفته و ویدیو گرفته و دوست پسر گرفته و دوست دختر گرفته، تو هم درسه تموم شد. به من میگی چیزای دیگه خالیه، فعلا خالی بمون.
همین یک نکته ای هم که شما گفتید هم خالیه، یعنی من زندگی در طول 4 سالی که دانشگاه بودم فقط درسم بود و متاسفانه الان که دارم سعی میکنم کتابای امکت رو بخونم برای اینکه بتونم سال دیگه اقدام کنم برای مدرسه پزشکی، من گاهی اوقات انقدر وجود نداشتن آدم های اطراف برای روابط خیلی سطحی انقدر که این آدم ها اطراف من نیستن، من احساس تنهایی شدید فاکس من رو از روی درسم برمیدار. آقای دکتر، یعنی شب من قبل از این که این اتفاق برام بیفته خیلی تمرکز خیلی شدید روی درسم داشتم و الانم میدونم که تنها راه من برای نجات پیدا کردن و موفقیت برای اینکه شرایط خودم رو شاید خانواده در آیندم رو عوض کنم و سالم کنم اینه که درسم رو ادامه بدم، ولی من از لحاظ فیزیکی و ایموشنالی و خیلی چیزایی دیگه اون حفره درونم رو واقعا احساس میکنم که بعضی وقتا به هم حمله ور میشه و من دلم میخواد از همه جا فرار کنم. یعنی من یه اپیزودی داشتم چند هفته پیش که دلم میخواد، الان من یه جایی توی یه مطب چشم پزشکی کار میکنم برای اینکه یکم اکسپوژر بیشتری به مدیسین داشته باشم، ولی یه مقدار پولی که جمع کردم و اینقدر به من بعضی وقتا فشار عاطفی میاد که تحت کنترل نیست آقای دکتر، که دلم میخواست این پول رو بردارم و فرار کنم و یک هفته ازش لذت ببرم و بعد بمیرم. شاید به نظر شما بهانه به نظر بیاد، داستان به نظر بیاد، یه سری نیازها به نظر بیاد که اصلا الان یعنی جایی برای صحبت کردن راجبشون نیست، ولی من بارها اتمت برای سویساید کردم و افسردگی من تا این حد بعضی وقتها من رو پایین میکشه و کنترلی روش ندارم و الان شاید فقط یه استراتژی میخوام برای اینکه بتونم فوکسم رو تا مدت یه زمانی روی این کتاب ها نگه دارم بدون اینکه غرق تنهایی بشم، تا فقط به یه جایی برسم که دوباره شاید تا درسون بتونه به من انرژی بده تا ادامه پیدا کنم. متوجه منظورم نیستین؟
من متوجه منظور تو هستم عزیز. من دو تا یه اشکال داشتم که گفتم، الان که ذره حرف زدی که این بیشتر تو رو متوجه شدم، ولی خیلی فرقی در عقیدم نشد. چرا؟ به دلیل این که تو نظام عقلی و استدلالیت مشکل من، همطور که دیدی قطعت کردم سر مسئله با فرهنگ اینجا. خودتو گفتی که روابط اجتماعی رو داشتی ولی بعد تو قسمت دوم تغییر دادی، چون متوجه
نداشتم.
چرا نداشتی تو؟ نه تو معظم حاضرم صحبت تو رو دوباره بگذارم. گفتی تو مدرسه درس میخوندم، روابط سوشالیزیشن اجتماعیم داشتم، ولی اون کافی نبود چون اون حفره وجودی منو پایین کشید. دو تا احتمال. اوکی، خیلی خوب.
اگر که ریپلی
بکنید الان، بنابراین الان برو روابط اجتماعی رو داشته باش، اونجا کافیست. این شماره یک. اگر روابط اجتماعی می‌داشتی یا الان داشته باشی، درست هم بخونی، این مسائل اصلا مطرح نمیشه. شماره یک. بعد به من میگی نه، یه چیزی من دارم غیرعادی که نه شما ازش خبر دارید ولی واقعیته، و میگه اون ماجرایی که منو پایین میشه. بنابراین راه فقط داروه. یعنی دارویی که چرا گفتم تشخیصتو نمیدونم، اگر داری میگه افسردگی، داروی افسردگی میخوایی که اون حفره رو برات فعلا ببندن. کار روان درمانی درست اگر بتونی بکنی، که شک دارم اون بتونه ذره ذره اون حفره رو از زیر پر کنه، ولی فعلا روشو بکشن و ببند. بنابراین دارو رو میتونم اضافه کنم با حرفای تو، ولی سوشالیزیشن سطحی رو با پسر و دخترها و درس خوندن. اگه بتونی این کار رو اگر بتونی این کار رو بکنی بردی، اگر نتونی خب دیگه زور طبیعت و 22 سال گذشته بیش از اینه و ارث به نظر من خبرهاییست، چون الان یه مقدار علائم چیزای دیگه ای رو نشون دادی. ولی گفتم اشکال کار من این است که با توجه به وقتی که دارم و نوع کاری که گفتگویی که دارم. فعلا بگو کدام ایالت هستی تو؟
میتونه
اگر نوعی چون من گفتم که اگر یه جایی باشی به هر حال اگر بنابراین موضوع اصلی و اساسی که برای تو مطرحه ماجرای دارو درمانی ته، اگر تشخیصی روی تو بشه قطعی داد، اگر حفره تو حفره احتمالاً افسردگیه یا افسردگی و شیدائی دیپریشنه یا منیک دیپریشنه، ولی اگر حفره تو یک آسیبای نه آسیبا یه اشکالات دیگر سیستم عصبی تو یا مغز تو، اون رو نمیدونم عزیز. اون چیزیست که به نظر من اگر یه کسی به من بگه که من سوار اتومبیلم میشم همه چی درست داری رفت اتومبیل من میپره میره آسمون یا فرض کنین تبدیل میشه به یه قورباغه، خب اونو دیگه من نمیدونم. اون یه چیزیست متفاوت که باید فهمیدش، اون کاری روان پزشک و تو هم گزارش تو بدی و بعدم ای جوابی هم باشه جواب داروه. ولی در حدی که من میفهممش این که اصلا من چون فکر میکنم موضوع تو نمیتونه سایکوآنالیزم باشه الان یا روانکاوی باشه، موضوع تو به نظر من این مقدار رفتار درمانیه. رفتار درمانیم که به نظر من تنها راه توه سه چیزه: یک درس، دو روابط اجتماعی سطحی، سه دارو. همین. حتی تراپی هم نه، برای که بیش از اون تو میتونی تراپیستت رو بغلتونی و به جایی فعلا در کوتاه مدت جان
اگزاست کنم.
نه تخصصته، نه اونها رو بلدی. به همین جهت است که عزیز حرف من اگر دلت میخواد جدی بگیر و اگر اینو جدی بگیری دارو میخوای با توجه به تشخیص، درستتو بخونیم، روابط اجتماعی سطحی احتمالا اگر داروی حفره رو بپوشونه دیگه دلیلی برای اینکه پیش نری نری و نداری و مطمئنم که چنین خواهی کرد. بنابراین بی خودی هم خودت اینقدر کوچک و گیر و گرفتار نکن نیستی، تواناییات بیش از ایناست. از اصل آزادی مربوط به انسان هم استفاده کن و پرشتو بکن. حالا اگر خواستی دارو رو یکی دو ماهی خوردی بعد خواستی زنگ بزنی خوشحال میشم بیشتر با هم صحبت.
خواهش
کن. خود شنگ و نشمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2000 تو چرا انقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه می‌دونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت‌های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدومو انتخاب کنم؟
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به سوفی. هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه سوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
چهارم زنگ بزن به سوفی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جشن قهقهه در لس آنجلس،
با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم فشار
نیار،
فشار
نیار، بذاری کنم
بره یاد بگیرم.
حتش نرفت؟ خیلی بیست، خیلی بیست.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شومایی میکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان اروان. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کسپیان در اروان خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
گرد همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرد همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در اروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از